أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که حقوق میتواند عوض واقع بشه یا نه. شیخ قدس سره فرمودن حقوق علی اقسام ثلاثه، یک قسمش اونه که نقابل اسقاط، نقابل نقل، نقابل انتقال، این لا یجعل ثمنا بلا اشکال، و حق هم همینه، برای اینکه اصلا لغو ثمن قرار دادنش چون هیچ فایده ای نداره و هیچ غرض و عقلایی به ثمنیت او تعلق نمیگیرد. قسم دوم اونیه که قابل انتقال نیست به من علیه الحق، مثل خیار و شفعه که حق الخیار را بدیم به من علیه الحق، حق الشفعه را هم بدیم به خود مشتری که من حق داشتم از مشتری بگیرم. این قسم را هم فرمودن که ثمن قرار نمی گیرد چون حق سلطنت است و لا یعقل ان یسلط الانسان علی نفسه. به عبارت اخرى، حاصل کلام ایشون در این قسم دوم این بود که در حق یک مسلط میخواییم، یک مسلط علیه میخواییم، یک مافیه سلطنه. حق الخیار از آن بایع است مثلا، حالا ثمن قرار بگیرد و یه جنسی را از مشتری بخرد، حق الخیار خودش را علیه مشتری ثمن او قرار بدهد، یلزم که مشتری بر خودش مسلط بشود و این معقول نیست. یا در باب حق الشفعه، شریک حق دارد، عهد الشریکین، که مبیع را از مشتری بگیرد و ثمن را به مشتری بدهد تا خودش بشه مالک کل مبیع، نصفش از خودشه، نصفش هم از مشتری میگیرد. اینجا هم نمیشود آقای شفیع بیاد جنسی را از مشتری بخرد و این حق را ثمن او قرار بدهد، چون یلزم که مشتری بر خودش مسلط بشود و این معقول نیست. قسم سوم اونیه که یقبل النقل، یقبل الانتقال، همه چیزش درسته، فقط جلد کتاب یه ذره خرابه، همه چیزش درسته است. یادتون باشه مثال را که تو ذهنتون مطلب روشن باشه، همه چیزش بسه. یادتون نی؟ چرا یادتون نی؟ اقل این چیزاش یاد بگیرید، شما یادت نی؟ خیلی عجیبه، حواست کجا بوده پس وقتی میگفتیم؟ ای بقیه مطالب را هم اینجوری ضبط کنی که مشکله. حالا بعد بیایی تا براتون عرض کنم بعد از مباحثه. پس یقبل النقل، یقبل الانتقال، یقبل الاسقاط، در این حال صلح میشه انجام بگیره روش، اما لا یسه ها ان یجعل چی؟ عوضا سمنا. بر اینکه ما در باب بیع مبادلت و مالن به مالن میخواییم و حق لیس به مال، این حاصل کلام شیخ بود. ما اون روز عرض کردیم که در قسم دومش این که ایشون فرماد محاله، نه استحاله درست نی، بفرماید اعتبار ندارد، بر اینکه سلطه یک امر اعتباریه، لا مانع که شخصی بر خودش چه بشود؟ مسلط بشود. مسلط و مسلط علیه شخص واحد باشد، اعتبار میکنن، کما اینکه لا مانع از اعتبار جمع بین ضدین، یعنی در حقیقت اصلا ضدین نیستن، کما لا مانع از اعتبار جمع بین ضدین، لا مانع از اعتبار وحدت مسلط و مسلط و علی. پس اینی که ایشون فرمودن مستحیل، نه اولا بلکه متعین این است که بگه اعتبار و غلایی ندارد، نه اینکه مستحیله. شبهه ما در قسم سومم که فرمود مبادلت و مال به مال، دو تا شبهه دارد. یکی این که اولا حق مال است، مال اونیه که مورد غرض عقلا باشد و در مقابلش چیزی بدهند، حق همینجوریه، غرض عقلایی به این حق تعلق گرفته برای اینکه ساقط بشد، برای اینکه اسقاطش کنه، پول میده حقا میگیره، برای اینکه ساقط بشه یا برای اینکه چیکارش کنه، اسقاطش کنه. پس بنابراین اولا حق ماله، ثانیاً ما در باب بیع دائر مدار مفهوم مال نیستیم. شما بگید عنوان مال بر حق صدق نمی کند، میگیم صدق نکند، همینقدر که غرض عقلایی تعلق گرفته به جعلهی سمنن لیسقط او لیسقط یکون و کافیم فل بی. این حرف تا اینجا. حالا به شیخ قدس سره که فرمودن فرق است بین باب بیع الدین علی من هو علی و بین سلطنت الشخص، فرمود درسته در باب بیع الدین به من هو علی شخص خودش مالک ما فی ذمه‌اش می شود، این درسته، لکن اونجا مانعی ندارد آدم مالک ما فی ذمه‌اش بشه، ثم چه بشود؟ ساقط بشود، یملک ف یسقط. اما در باب حق فرمودن معقول نیست. در این جمله شیخ و این فرقی که شیخ گذاشته که این فرق هم ردن بر صاحب جواهر قدس سره است، سه تا شبهه است. یک شبهه مال آشمند حسین کنبانی صاحب حاشیه است و اون اینه، می فرماد شما میگید مالک می شود دین را، مافز ذمه خودش را، ثم چه می شود؟ ساقط. یلزم ان یکون الشیء وجوده سببا لعدمه، این لازمش اینه شیء وجودش سبب عدم خودش بشه و این محاله که وجود یک چیزی سبب عدمش بشه. شما میگید یملک المشتری ما فی ذمته ثم یسقط، پس وجود مالکیتش، ملکیتش سبب سقوط ملکیت و عدم ملکیت شد. این یک شبهه. شبهه دوم مال مرحوم ایروانیه و مال مرحوم ایروانی و ناینیه، امام از مرحوم ناینی نقل کرده و اون این است که شبهه دوم اینه، حالا من نمیدونم مالکی، شبهه دوم اینه که این آدم که شما میگید یملک و ماف الزمه ثم یسقط، اگر ملکیتش حدوثاً درسته پس بقاءً هم باید باشد، چرا ساقط بشه؟ اگر بقایش معقول نیست پس حدوثش معقول نیست. شما میگید یملک ثم یسقط، اگر حدوث ملکیت ما فی الذمه، یک کسی از من طلب داره صد من گندم را به خود من میفروشد، خب اگر ملکیت من نسبت به ما فی الذمه هم حدوثاً درسته پس بقاءً هم باید چه باشد؟ درست. چرا یسقط؟ خب مالک شدم ادامه پیدا میکند. بله من اشکال رو قبول دارم، بفرمایید. گفت که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره به مرحوم کی گفت؟ به مرحوم سید علی اصفهانی نجف آبادی بارا عرض کردم، جزوه رو نوشته بود، خوب نوشته بود، البته این سبب نشد که آقا این هرچی به قلمشون میاد بنویسن یا بعد اینجا خارج از اینجا بگن، به من هرچی میخوان اینجا بگن تا جواب بدم. این نوشته بود داد به مرحوم آخوند، آخوند گفت که نقص داره نوشته شما، خوبه اما یه نقص داره. گفت عبارت روان نی، گفت چرا؟ گفت ادبیات مراعات نشده، گفت چرا؟ گفت مطلب شما را نفهمیدم، گفت چرا؟ گفت مطلب تو درست ننوشتم، گفت چرا؟ گفت چشه؟ گفت پاورقیش اشکالی به من نکردی، یه ایرادی نکرد. خب هرچی نگاه کردم چیزی، این بزرگان اینجور بودن، هرچی نگاه کردم چیزی به ذهنم نیامد. معذرت میخوام، میگن نقل کردن، گفت چهار تا دریوری هم به ذهن نیومد برای من بنویسید. این برای این بوده که آخون میخواست از ذهنها پرورش پیدا کند. اساس پیشرفت بر سوال و جواب است. اصلا دانشگاه ها، حوزه ها، دین ها، مذهب ها، همش سوال منشأ کماله. یعنی اگر سوال کردن، نتیجتا آدم میشینه فکر چی میکنه؟ فکر جواب میکنه. این که میگن انتقاد سازنده مؤثر است، احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، نه برای حسدام، برای واقعیت. مثل این که تو مباحثه ما داریم، این برای پرورشه. این که بنده حدود 9 سال تقریبا از مسئله من تعجبم چی دارم میگم، خوابید یا بیدار، یا من خوابم یا بیدارم، حدود 9 سال از مسجد سلماسی تقریبا تا در منزلشون دم غروب با اون قیافه جولیده به هم خورده ای که دیگران حاضر نبودن ما رو تو مجلسشون را بدن، میرفتم و حرف میزدم و یک روز برای یک ذره و برای یک لحظه به قدر آنم مایه از ملکیت، آنم مایه از ملکیت دیگه خیلی آنم مایه کمیه، قیافه در هم نکشیدن و رو ترش نکردند. برای چی بود؟ برای این بود که فکر میکردن ما برای آینده اسلام و مسلمین شاید مؤثر باشیم و پرورش بدن. تنهای موقعی شب اشکال کردم، ایشون جواب نداد. داستان بعدیه که حال ایشون شبیهشون مریض بود، اون داستان مفصل. خب حالا نمیخواید بگید صلوات همه فرشتگان و صلوات همه خوبان و صلوات همه انسانها به روح همه بزرگانی که پرورش فکری میدهند و دیگران را آزاد میگذارند در سوال و جواب و میخواهند جامعه به علم و دانش پیش برود که در رأسشون امامه باید قرار بگیرد. نمیخواید 3 تا صلوات بر روحش بفرستید؟ حالا بعد از این مقدمه بفرمایید، هر چی میخواید بگید دیگه، بفرمایید. آره ها درست، حالا میام. ایدکم الله، کرم الله وجهکم فی الدارین، میرسیم بهش. بعضی از مقررین، عاشق موسی مقرر خودش اینا نوشته در کلام. بله نمیخوام بگم دیدی، من مفهوم که نداره، میخوام بگم چیزی که به ذهن حضرت عالی آمده به ذهن عاشق موسی مقرر منیت و طالبم آمده. اجازه بفرمایید. این اگر یملک حدوثن فکیفه یسقط بقاءن، اگر بقایش معقول نیست پس حدوثش معقول نیست. اینم یه شبهه، شبهه دومی که به این حرف شیخ هست. شبهه سوم که از بنده است، گفت نه خدا گفته نه پیغمبر، حسن این فرزندان مقاویه. شبهه سوم که از بنده است اینه که این اعتبار ملکیت آنم ما اصلا لغوه. اعتبار بشود که چه بشه؟ نمیگم اشکال عقلی داره ها، میگم اعتبار بشود که ساقط بشود. این چه ملکیتیه که اغلا اینجور اعتباری دارن؟ اعتبار کنیم ملکیت آن ما را، بگیم این وقتی ملک ما فی ذمه، شبیه ملکیت آن ما در عمودین، ملک ما فی ذمه ثم سقط، این چه ملکیتیه، چه اثری داره؟ این مثل ازدواج آچکاش خانوم به کره مریخ میمونه. این اثر این ملکیت چیه؟ چگونه اغلا این ملکیت رو اعتبار میکنن؟ نمیگم اشکال عقلی دارد، میگم اشکال اعتباری دارد. و بعد خواهیم گفت در ملکیت آن مایی که در ملک عمودین گفتن دلیلشم اونجا جمع بین الادله است. گفتن از یه طرف میبینیم خرید عمودین دلیل گفته درسته، از یه طرف میبینیم عمودین انسان مالکشون نمیشه بلکه چه میشه؟ ون آزاد میشه. از یه طرف در بیع و شرا ملکیت باید حاصل بشه، باید مشتری مالک مبیع بشه. گفتن جمع بین این ادله اینه که چیکار بکنیم؟ بگیم یه آن مالک شد ثم آزاد شدن. در شراء العمودین هم که ملکیت آنم ما را بزرگان و فقها قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم و کل ما عندنا مما نعلم شیئا منهم، اونجا هم ما این اشکال را خواهیم عرض کرد که نه، اصلا اعتبار معنا ندارد. اولا اوغلا قاعده نداره، بنا قاعده نداره، اعتبارات خوب بابا کلیت این بنا. آخه ببینید آقای بزرگوار چه اثری دارد، حالا نشد، حالا اینجا نباشد، صد یکی یک اینجا نباشد. بفرمه اجرا حدود بفرمه. خب بله، باید دست چوب گندم ور میدارن بهش میزنن. چی؟ نه او آج آقا، آقای بزرگوار، شمراخ یعنی یه مقدار نی را به هم میبندن بهش میزنن که شباهت حفظ بشد. آقای بزرگوار گوش بدید، اونجا یک تکوین است. سب کن تا بگم چه جور تکوینه. صد تا شلاق این یه تکوین است. شلاق تکوینه یا نه؟ جعل رو من کار ندارم، یکی یکی جواب بده. میگم شلاق حقیقت است یا اعتبار؟ ضرب علی الجسد حقیقت است یا اعتبار؟ شما یکی یکی جواب منه بده تا بگم یه دونه. چرا عجله میفرمایید؟ میگم ضرب هم حقیقت، اینو که اعتبار نیست که. بدن این آدم هم حقیقته، درسته؟ گفته فجل دو کل واحد من همامت جلده. شارع برای این که اقلا اگه خودش نیست چیش باشه؟ ماکتش باشه. خب ماکته که نمیشه خلاف یه چیز مقابل نوشت، نمیشه ماکت آخون را مثلا یه آدم ریشتراش فکلی موی چجوری یا آدم خوب را ماکتش عسکر قاتل بزنیم، این که نمیشه. میگم ماکته، ماکت یه دونه که ماکت نی، اچریکم لطفی میکنید. اولا شما دارید باب حقیقت رو به باب، میگم ماکته، فایدش ماکت، ماکت ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. آنم ما ملک نی، ملک اعتباره، اون حقیقت است. چوبم که میزنن حقیقت. حاج حسین قمی به بچه‌هاش میگفت قدس الله روحه، میگفت فرض کنید با چوب گندم میزنمتون، چوب گندم حقیقته، زدنم حقیقتی، غیر باب اعتبار است. اعتبار اینی که من بشینم، اون آقا میگفت قطع نظر حضرت عالی، من اصحای ادب نکنم، اول تعریف ها رو انجام دادم، گفت که خونه آقا نجفی نشست ناراحت بود، پول گیرش نمیمد، زندگیش مشکلات داشت، انتقاد میکرد از خونه آقا نجفی، میگفت اینا نشستن همش استصحاب میکشن. این به خیالش گفتن استصحاب جر و ما سبق یعنی کشیدن و اووردن، میگفت اینا اونجا همش استصحاب میکشن. آقای بزرگوار من باب اعتبار میگم، اعتبار بنا است، اعتبار یه خارجیت است. معوننی حاج کاش خانوم را با مریخ ازدواجشون کنیم قاعده به هم نخوره، ازدواج کنیم چه معل فارقیه؟ میگم آقا اعتبار ملکیت چه اثری دارد؟ اثر سقوطه. خب این دیگه خیلی بله بله، خدا رحمتش کنه، روحش استاد پدر بزرگ ما بوده، حاج ذهب الله رشدی قدس سره، گفتن کفش از ایران براش فرستادن که این تو گل پاش کنه، بعد باران آمده بود، کوچه ها گل و شل بود، این وسط کوچه میرفت. من نمیدونم، استاد پدر بزرگ ما بوده، من نمیدونم چه جوری بودم، ولی نقل کردن گفتن آقا خب بیا کنار کوچه. گفت آقا کفشا رو برای من فرستادن تو گل ازش استفاده کنم، اگه بیام کنار کوچه وضع شی در غیر معوضله میشه. حالا ایشون میگه که بله ملکش لیسقط. بابا حرف که نی، حرف که نیست، تعزیه خونیه. تعزیه خونی یک کسی بیاد میگه شمر بشه تا شمر نباشه، میشه شمر بشه تا شمر نباشه؟ ها این مثالش، یه کسی بیاد اینجا آنما شم بشد تا شم نباشه، خب نمیشه آنما شم بشد. یه کلمه از مادر عروس بشو بفرمایید. مبانی چیه؟ طرز تفکری نی، همه قبول دارن اعتبار است. بابا یعنی چه قبول کنیم؟ میگم آقای بزرگواری یه واقعیته، اینا همش قرار داده، همه قبول دارن، تمام قوانین عقلایی قرار داده، تمام قوانین عالم اعتبار است، بیش از اعتبار چیز دیگه. شما اشکال سوم میگی یا دوم؟ همین که گفتم مادر عروس همینه دیگه. ما بس اون سر اشکال دوم چرفتی به اشکال سوم داره، اونی که گذشتیم ازش، توجه بفرمایید. بنابراین اینم شبهه سوم، و از اینجا ظاهر می شود جوابهایی رو که از دو تا اشکال اول دادن، جوابها تمامه، اون اشکالا مندفعه، مرتفعه، اما اشکال سوم مرتفع نیست. از دو تا اشکال جواب دادن، گفتن اینی که شما میگید ملکیت اثرش سقوطه، پس وجود شی سبب چیشه؟ عدمش است. اگه حدوثش درسته پس بقایشم درسته، اگه بقایش محاله پس حدوثشم چی محاله؟ جواب دادن گفتن اینا مال حقایق عالم است، در حقایق عالم و در امور تکوینیه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز چی؟ سوا. در اعتبارات این حرف نی. اگر ای آدم کوچیکی رو اسمشو گذاشتن زید، شما بگید پس همه ی آدم های کوچیک هم باید اسمشو بذارن چی؟ زید. نه، اینو دلشو خواستن زید گذاشتن، اونا نخواستن. این که اگر اینجوریه پس اینجوریه، مال حقایق درسته، اعتبارات مانعی ندارد، اعتبار حدوث ملکیت بشود اما بقا اعتبار نشود. ازدواج بین دوتا آدم اعتبار شده اما حاج کاش خانوم با مریخ اعتبار نشده. اسم یا آقای اومده تازه آخون شده، ازدواج کرده، خدا بهش پسری داده، این پسرش اسمشو گذاشته زرعبه به قول مرحوم صلواتی خدا رحمتش کنه، بعدم آورده طلبش کرده، بعدم شده آیت الله، حالا یا آیت الله رسانه‌ای یا به هر جوری. اون وقت مثلا تو رسانه ها بیان بگن که آیت الله یا عاشق زرعبه مثلا امروز، شما بگید چرا باقی آقایون اسم آقازاده هاشون عاشق زرعبه نگذاشتن؟ چرا در طول تاریخ فقها آیت الله عاشق زرعبه نداشتیم؟ بابا اینا قرارداد اعتبار است، تابع اعتباره. جواب از این دوتا اشکال درسته، که این که وجودش سبب عدمش نمیشه مال حقایق درسته، اگر حدوثش درسته پس بقایشم درسته، اگه بقایش غلطه پس حدوثشم غلطه، غلطه هوی غلطه هوی غلطه. اینا مال کجا درسته؟ مال تکوینیات ولا اعتباریات. یه جاش غلطه یه جاش غلط نیست. پهلوی رضا را بازه نوشت، خب این عند اون نوشته ها و دیگران کانه چی؟ کانه چی غلطه یا صحیح ها؟ غلطه. خودش گفت از این به بعد با زه بنویسید، سار صحیح ها. تا اون وقت با زه غلط بود، با زاد درست بود. او آمد چون چیزی بلد نبود دیگه، آمد گفت از این به بعد با زاد بینخواه. حرفش درست بود، از نظر اعتبار درست بود، چون معتبری بود که میتونست اعتبار کند، هرچون میگفت درست بود. صلاح مملکت خیش خسروان دانه ولو در نوشته ها. خب اینه شما نمیتونید بگید آقا اگه تا حالا صحیح بوده پس چرا حالا غلطه، اگه تا حالا غلط بوده پس چرا دیروزه. اینجوری هر جور قرار دادن همون جور میشود. اما اشکال سوم ما بر سر جای خودش هست، و این فرمایش شیخ که در باب بیع و دین یملک آن ما ما فی ذمته، این فرمایش تمام نیست. و حق با صاحب جواهر است، حق با صاحب جواهر قدس سر است. صاحب جواهر در این بحث یا حضرت عباس، جلد کتاب خراب، اجازه بدن رد بشیم. ببینیم ما یه حرفی میزنیم آقایون سوء استفاده ازش میکنن، چیکار کنیم؟ منشأ چی بابا؟ آبروی جامعه ملک امنیت جامعه. بابا علامت قرمز رو گذاشتن یعنی چی؟ یعنی عبور ممنوع. حالا اگه جای اون گذاشته بودن علامت سفید. آقا کاظم قرشی بود، آقای بروجردی اینجا جلو ایوون درس میگفت، اون وقت طلبا پشتشون به اون در بود، همه معمم بودن با درس ایشون، به عکس حالا که خیلی ها مکلا هستن تو مواسه ما، اون همه معمم بودن. آقا کاظم میگفت اگه کسی الان وارد فیضیه بشه خیال میکنه تو فیضیه خشخاش کشتن و اون خشخاش آقا کلاهایی دارد، یه سری سفید یه سری سیاه. گفتیم خب حالا خیال میکنن خشخاش تو خیابون دیدن چی؟ گفت این عمام سفید داره که میبینه خیال میکنن پانسمان کردن، پیشونیاشون رو پانسمان کردن. این مال 44-45 سال قبل ها، خیلی خوب میفهمید. حالا به هر حال پس بنابراین حق با صاحب جواهره که میفرما در بیع و دین علامن هو بیع و مافزم علامن هو علی و در جعل و سمن حقا، هر دوش مسئله سقوط مطرحه، هیچ فرقی هم با همدیگه ندارن. در صفحه 209 جلد 22 کتاب البیع فی بیان معنی البیع اونجا دارد که فلا یبعد صحت و وقوعها، یعنی حقوق سمنن فی البیع و غیره من غیر فرق بین اقتضاء این حقوق، حقوق قابل نقل و انتقال، سقوطش را که بیع العین به حق الخیار و شفعه، یه عین رو بفروشه سمنش حق الخیار و شفعی قرار بدهد که علیه مشتری دارد، علا معنا سقوطه ما و بین اقتضایه نقلها سمن قرار دادن منتقل به غیر بشد که حق تهجیر و نحوه، و که ان نظره رحمه الله نظر کاشف القطاع که فرموده است نمی شود حقوق سمن قرار بگیرد، و که ان نظره رحمه الله فی المنع الى الاول یعنی حق الشفع و حق الخیار به اعتبار معلومیت کون البیع من النواقل لا من المسقطات، فلا بخلاف سؤال، اونا چون نمیشه به نقل میخواد اسقاط که فاید نمیکنه، و فیه ان ذلک البیع مثل، عبارت اینجوریه که حالا عبارت ریختگی داره اینجا، که بیع الدین علی من هو علی و لا ریب فی اقتضاء بیع الدین علی من هو علی نزن الاسقاط را، ولو به اعتبار ان الانسان لا یملک علی نفسه ما یملکه غیره علی الذی بعینه یقرر فی نه و حق الخیار و شفعه. ایشون میفرماد حق الخیار و شفعه را سمن قرار بدهید مثل بیع الدین، چجور اونجا نتیجش اسقاطه، اینجا هم نتیجش اسقاطه. نه اینی که شیخ میخواد فرق بگذارد بگه در بیع الدین ملکیت است ولی در حق ملکیتی وجود نداره، نه اونجا ملکیت نه اینجا، میخرند و میفروشند نتیجه سقوط یا اسقاط. حالا مرحوم ناینی قدس سره در منیت و طالب خواسته حرف شیخ درست کنه، دیده این حرف خوب اشکال دارد، بعد از آنی که اشکال کرده به این حرف اون خواسته درستش کنه حرف ایشون را، اینجوری درست کرده، من عبارت را از کلام امام بخونم، میفرماد ثم ان بعض الاعازم بعد الاشكال في صفحه 57 ثم ان بعض الاعازم که مرحوم ناینی باشد بعد الاشكال في مالکیت الشخص لما في ذمته، گفته نمیشه آدم مالک ما في ذمه بشه، چون اگر مالک حدوثی مالک بقایی هم باید باشه، اراد توجیه بيع الدين على من هو علی فقال ان البيع لم يقع على ما في الذمه بقيد كونه في الذمه، نه اینکه ما في الذمه رو بقيد ما في الذمه فروخته، لان هذا القيد يوجب امتناع تحقق، نمیتونه ما في الذمه در خارج قابل تحقق نیست و بی باید موردش قابل تحقق خارجی باشد، بل یقع البیع، شون فرموده به اون نی، بل یقع البیع علی الکلی، ببینید چه جوری درست میکردن، بل یقع البیع علی الکلی، این آقای فروشنده کلی رو میفروشه و هو من من الحنته، مثلا یه من گندم من از یکی طلبکارم من یمن مافی زمشو نمیفروشم، یمن کلی بهش میفروشم. الا بایه، بله، من من الهند مثلا، فیسیر المشتری، یعنی شمای بدهکار، مالکن لزال کل کلی علا ذمت البایه. یه من گندم من فروختم به شما، شما مالک یه من گندم شدی تو ذمه من. منم که از قبل مالک یه من گندم بودم تو ذمه یه من که طلبکاره. یه من گندم کلی میفروشن. آقای مشتری یه من گندم کلی خرید از بایه. پس یه من گندم کلی کجا دارد؟ تو ذمه بایه دارد. بایم از قبل چون یه من گندم از کی طلبکار بود؟ از مشتری طلبکار بود. خب اینا پا به پا هم به قول قومی ها به هم در، نتیجتاً این میشه فقط که چیزی بدهکار نیست. ایشون میگه این از قبیل تهاتره، به هم در میره. کلی مافزه من نمیفروشد، یه کلی میفروشه. مشتری هم مالک اون کلی میشه به ذمه بایه. بایه هم که از قبل مالک یه من بود تو ذمه مشتری. اینا چون قدر همه مثل همه با هم دیگه چه میشن؟ با هم دیگه در میرن. میگه بیع الدین علی من فی ذمته، اینجوری درسته. بله، کان البایع مالکا لمن من الهند علی ذمت المدیون و هو المشتری، فینطبق ما علی البایع علی ما کان له علی المدیون. دو تا یمنا با پا به پا هم، فیوجب و سقوط و ذمت هما و هو اشبه و شیئن به تهاتر. این حرف مرحوم ناینی. اشکال به فرمایشیشون واضح است که این خلاف اونیه که هست، این خلاف اونیه که هست. مرحوم آجالفز زاهدی یه وقت اینجا تو زیر زمین مسجد امام نماز میخون، اومد سوال شده و بلیتای وقت آزمایی چجوره؟ او یه چیزی درست کرده بود برای خودش، میگفت پس بلیتا بخت آزمایی حلاله. مرحوم ناینی اومده یه چیزی برای خودش درست کرده. در بیع و مافی ذمه چی رو به مشتری میفروشد؟ همونی که تو ذمه‌ش هست، نه یه کلی میخرند و میفروشن. من وقتی از یه کسی یه من گندم طلب کارم، میگم یه من گندم رو بهت فروختم، یعنی همون یه من گندم تو ذمه. هیچ وقت این حرفا بین عقلانی که نه من یه من گندم میفروشم، پس او طلبکار چی میشد؟ یه من گندم. منم که طلبکار یه من گندم بودم، اونا به هم دیگه به قول قمیا در میره، در به هم در. اصلا چنین چیزی در بیع الدین علی من هو علیه نیست. بله ذمه جنبه ظرفیت دارد ولی جنبه قیدیت ندارد. وقتی جنبه یه ظرفیت داره میشد که بهش بفروشد و نتیجهش یا سقوط از اول کما علیه کی؟ وقتی بیم علیه جواهر، یا یملک و فیسقط کما علیه چی؟ شیخ. سوال کجاست که شیخ میگه یملک و فیسقط، صاحب جواهر میگه یسقط و از اول؟ کجاست که او بی امتحان شهریه میده، او با امتحان شهریه میده؟ جواب در باب بیع الدین علی من هو، بیع ما فی الذمه علی من هو علی. صاحب جواهر بی امتحان شهریه میده، میگه یبیع فیسقط. شیخ چیکار میکنه؟ امتحان میکنه، میگه یملک فیسقط. بقیه برای فردا.